اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاوان له على ذلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني أبدأ بي سمس أول سمس الثاني والثالث والرابع. اللهم لنزيد خامس أولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد بالشمرة وآل زياد وآل مرون إلى يوم القيامة. خب ما به روال جلسات قبلیمون و با توجه به این که وقتمون هم محدوده، قصد نداریم خدای نکرده عزیزان تازه میخواه اینجا برن سمت خونه هاشون، سر وقت برنامه شروع کنیم، سر وقت هم تموم بکنیم، از به قول مقدمات بی خود میگذرم سریع برم سراغ بحث قبلیم. در جریان دیشب که ما اولین جلسه ما بود به قولی با عنوان این طرف رو بیم بررسی بکنیم، جریان جبهه حق رو، یک سری ویژگی ها برشمردیم برای قیام آقا ابو عبدالله. یکی گفتیم که این قیام فراتر از عشیره و پدر و مادر و این چیزای بسته ذهنی ما بود که این فقط مربوط به عرب جاهلی 1400 سال 1300 سال پیش نمیشه، بلکه همین الان هم ما درگیرشیم. بررسی کردیم که دیدیم برای دین خدا باید از همه چی گذشت. برای دین خدا یعنی برای خدا. وقتی ما همه چیز رو از خدا بدونیم همه چی ودیعه الهیه. بچه رو خدا داده وقتش بشه میگیره، پول خدا داده میگیره، میگه به جمالت نناز به شبی بند، به طبی بنده، به مالت نناز به شبی بنده، داده میگیره. خیلی کسا بودن عزت آبرو داشتن، خدا شاهده یه شبه طرف اومده پایین، یه شبه یو عز من یه شبه یو ذل من یه شبه. او یکی عزت میده و یکی ذلت، ذلیل میکنه یک نفر رو، همه چی دستونه. این که همه دنیا رو از آن خدا دیدن هیچ وقت هم ضرر نمیکنه، همه چی الهیست، این آدم هیچ وقت شکست نمیخوره. چرا؟ چون شده خدا. ببینید یه موقعی است که من گفتم آدم از سیم بشه، هر موقع سیم شدی اون موقع پیروز شدی. یعنی چی؟ یعنی اگر تونستی انتقال بدی خودت این وسط نباشی. وقتی انتقال بدی حرف خدا رو بگو. کی داره حرف میزنه؟ خداست داره حرف میزنه. کسی داره نهج البلاغه میخونه؟ کی داره حرف میزنه؟ علی ابن ابی طالب داره حرف میزنه. علی ابن ابی طالب شمشیرش کارسازتر یا کلامش؟ اون معلومه کلامش، قابل قیاس نیست کلامش. آقا یعنی باور کنید اگه به ما باشه، یعنی مردم سطح فکرشون بیاد بالا، جلسات باید بذاریم تو این کشور همه بشینن یکی یکی نهج البلاغه دستشون باشه بشینن همینجوری 1000 نفر 2000 نفر آدم بشینن نهج البلاغه باز کنیم، بدونید همینجوری شروع کنیم به خوندن نهج البلاغه. کی سخنرانی داره؟ کیه؟ علی ابن ابی طالب. تن آدم میلرزه. حضرت رو بیست سخنرانی کنه. این خودمون رو ندیدن، طرف اومد در زد گفت تق تق، او کیه؟ گفت منم. گفت برو پیکار غریبه. ای بابا چی بگیم؟ تق تق کیه؟ مثلا حسنم حسینم تقیم محمدم ایکسم ایگرگم امرم زیدم یکی هست دیگه بالاخره. گفت برو غریبه. گفت چی اینجوری میکنه؟ دوباره در زد تق تق کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. تو تا موقعی که میگی من یعنی یکی دیگه ای، جدایی تو، تو بیرونی، برچه به تو راد بدم. وقتی از این منیت گذشتیم خدایی شدیم، اون موقع در آغوش خودم سختی میبینی؟ هیچی. مریضیش هم عشقه، حال میکنی با مریضیش، حال میکنی با سختیش، همه چی الهی میشه، زیبا میشه، خوشگل میشه. گفت چی دیدی دختر علی؟ بعد از زینب گفت ما رأیت الا جمیل، ما که جز زیبایی ندیدیم. حالا نمیدونم تو چی میگی، من که جز قشنگی ندیدم. میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. عشق میکنم همین غمم همون بده، مقام رضا میرسه طرف. شهر آقا امام رضایی، مقام رضایت، یه رضی تو برسان. آقا ابو عبدالله آخرین لحظه که میخواد به میدان بره، یکی اینجا خاک جمع کرد، خاک جمع کرد، خاک جمع کرد، صورتش رو بغل گذاشت رو خاک، همینو گفت رضی تو برزاک، راضیم برزاد، عشق میکنم که فقط توی خودمم. اینجوری میشه آدم سیم میشه؟ آدم باید سیم باشه، خودت نشی. جلسه سخنرانی فلانی. ببینید اگر جلسه سخنرانی ایکس باشه ایگرگ باشه، این ایکس و ایگرگ آدمی زاده میزنه الاخره چپ میکنه، دیروز داره سخت و سوس نداره. اما اگر وصل شد به اون منبع وحی، حرف خدا اومد زد، حرف پیغمبر، خودشو حذف کرد این وسط، امکان داره چپ بکنه؟ غیر ممکنه، چون وحی ایراد بهش وارد نیست، به منبع نور وصلی، میتونی مشکل پیدا بکنی. ما میخوایم به اون منبع نور وصل بشیم. تنها و تنها و تنها راه رسیدن به منبع نور و نورانی شدن امامه، امام زمان. الان ما بدبخت بیچه ها، ما یتیما نداریم، ما یتیمیم، نداریم، نداریم، بیچاریم، باید چی کار کنیم؟ باید برسیم. گفتیم که آقا ابو عبدالله از این پرچم سرخش میخوام برسم به پرچم سبز ظهور. ها؟ چطور باید برسم؟ چرا میگن عین الطالب به دم المقتول به کربلا؟ چرا من تو زیارت عاشورا میگم و ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله و ان یرزقنی طلب ساریکم مع امامن؟ ها؟ بیام. یه جا میگه مع امام منصور، یه جا میگه مع امام نودن ظاهرا ناطقا بالحق منکم. میگه میخوام انتقامتون رو بگیرم با اون امام. یعنی اصل نتیجه زیارت عاشورا تازه میشه چی؟ من میخوام میام، من این تبری، این بغض رو نگه داشتم تو دلم، این بغض رو باید نگه داری. حب و بغض الهی شیرینه. بغض از کی؟ بغض از آدمان؟ نه. بغض از اسم؟ بررسی کردیم دیگه؟ نه، من اسم مشکل ندارم. بغض از تفکر، بغض از جریان فکری غلطی که در جامعه میخواد شکل بگیره و نذاشتن خداوند متعال حکومت الهیش روی زمین شکل بگیره، نذاشتن مردم همه خلیفت الله بشن، نذاشتن. جریان شیطان ابلیس از همون لحظه که آدم پاچه رو زمین با قابل شروع کرد، همین جیر اومد. هر پیغمبری شیاطین و من الانس داشت که بهش مخالفت میکردن. ما بحث داریم در مورد این کربلا به خاطر اینکه این سناریوش الهی نوشته شده، بی نظیره، هیچ انقلتی توش نیست، وسیله خوبی برای محک زدن گفتیم. خب در مورد که گفتیم اینکه این بحث اصلاح، که اصلاحاتی که ابو عبدالله انجام داد بسیار بسیار متفاوت است از این اصلاحاتی که بعضا تو ذهنهای ما هستش، یا بحث اصولی که ابو عبدالله معرفی کرد، ما گفتیم که آقا بله ما تابع اصول هستیم، منتها بحث داریم سر اصول، بحث داریم که ببینیم آقا این اصولی که مطرح میشه چیه. من چون یه وقت خدای نکرده ذهنیت غلطی اشتباهی به وجود نیاد، من صاف میرم سراغ همون بحث این که زمینه‌های نهضت حضرت که این شکلی بوده، این بحث اصلاحات امام حسین چجوری بوده. خیلی مهمه، 6 تا ویژگی بنده پیدا کردم، میشه بیشترم باشه. خب اینکه این اصلاحاتی که امام حسین گفت من اصلاح بر اصلاحات، اما از یه طرف باز میگه چی؟ اصولگرا. گفتیم آدم درستیه اصلاح طلب، اصولگرا، اصولگرای اصلاح طلب، بیاد اصلاح بکنه جامعه رو از اصول منحرف نشه. زمانی که تو اصوله در مقابل تغییرات بله دینامیک عمل کنه، پویا عمل بکنه، بتونه خودشو به روز بکنه، آپدیت بشه به قول آلایا. اولا اینکه اصلاح طلبی ابا عبدالله از نوع اصلاح طلبی بود که خود طرف مصلح بود. یعنی کی جریان اصلاحاتو به دست گرفته؟ حسین امام معصوم. غلط تو کارشه؟ خیر. مگر بنی عباس نیومدن جنگ رو انداختن بنی امیه رو زدن کنار؟ چی میگفتن؟ میگفتن بنی امیه فاسده، میخوام جامعه رو چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم. خب چی شد؟ ظلمی که بنی العباس در حق اهل بیت کردن دست کم از بنی امیه نداره، بیشتر نباشه کمتر نیست. همونجوری کشتن، همونجوری خیانت کردند، همونجوری تحریف کردند. اینا اومدن گور زدن، اومدن از توان ایرانیان استفاده کردن. گفتیم ایرانی اصلا خدا انگار ذخیره‌شون کرده برای نجات دین الهی. یهودیت رو ما نجات دادیم، مسیحیت رو ما نجات دادیم. دیم یهودیت رو پادشاه ایرانی بود، کوروش اومد بابل که گرفت که برگردید به شهر خودتون، آزاد دیگه، در اسارت نیست. بعد شاپور اومد حمله کرد، خدمت شما عرض کنم دست خداست دیگه، از آسیای مختلف میاد بیرون. انگار با ما ویژه کار داره، انگار با کنترل این بحث نجات ادیان گذاشته دست ما خود. خدمت شما عرض میکنم که نه که ایرانی بودنم بنازیم، نه، ایران میدونی کجاست؟ ایران برای من مرزا نیست، 1000 سال پیش مرزایی نبود. ایران برای من صاحبان زبان فارسی نیست،
ایران اون مردمی که با این مجموعه توی مجموعه زندگی کردن، اشک ریختن، خندیدن با هم دیگه، همین مردم، اینایی که این هدف واحد الهی رو دارن. بله، شاپور حمله کرد به والریانوس، والریانوس رو شکست داد، 30 سال بعد اروپا رو مسیحیت میگیره، چون رومیا اجازه اشاعه مسیحیت نمیدادن. رومیا، ایرانی‌ها رومیا رو شکست دادن، مسیحیت گسترش پیدا کرد. الان هم میگیم بحث اسلام همینه. خب از زمانی که از خراسان امثال ابو مسلم خراسانی بلند میشن میرن، با چه عنوانی رفتن اینا جنگیدن؟ گفتن بیاید ما میخوایم بله اهل بیت رو بگیریم سر قدرت. گولمون زدن. طاهر ذوالیمینین که با هر دو تا دست شمشیر میزد، با چه شیعه بودیم، سلسله طاهریان رو بعدن درست کرد. اینا رفتن کیو زدن کنار؟ امین رو زدن کنار. طاهر رفت امین رو زد کنار، مأمون آورد سر کار، با این امید که چی؟ مأمون قول داده بود، گفت من علی ابن موسی رضا رو میارم میکنم ولیعهد، بعد میخوام بکنم خلیفه. گفتم باش ما پایین بریم به جنگ. اون زمان صفویه بوده؟ نه نبوده. مقابل توجه اونایی که میگن آقا چی از زمان صفویه، نه بابا عشق به اهل بیت کی بوده؟ از کی؟ اینا یه بحثایی من مطرح میکنم، شما برید از زمان آل زیار، آل بویه، سنی ها توی ایران برای اهل بیت عزاداری میگرفتن، تاریخ اومده بابا. مثلا اهل بیت بحثشون این مسائل نبود که، بله همه قبولشن، اهل بیت پیامبرن، فرزندان پیامبرن. خدا شاهده اون تو مجلس یزید یورو یهودی بلند شد گفت خاک بر سرتون کنم، وای بر شما، ما خاک پای پیغمبر اونو پیدا کنیم حلوا حلوا میکنیم، شما نوه پیغمبرتون رو کشتید؟ اینو راست دارن میگن؟ ببینید این بحثیه. ما همچین نگاه، عباسیان آمدن جامعه را اصلاح کنن، آیا خودشون شرایط یک فرد مصلح داشتن؟ تو خودت از بیخ و بنیان مشکل داری. اصلاح اومد کرد، به کجا برد؟ گفت اینجا بده، پاشیم اینجا بریم. شرایط جامعه، دنیای اسلام، اوضاع خلافت، سیستم اداری، سیستم خلافت، بحث کسایی که حکمران گذاشتی، همینا مشکل دارن. خب بفرمایید کجا ببریم؟ اونی که من میگم، تو خودت از اون فاسدتری. به اسم اصلاح فساد چی؟ بیشتر به وجود اومد. شرط اولیه اصلاح این که اون فردی که میخواد اصلاحات انجام بده خودش چی باشه؟ مصلح باشه. میگه یا ابا صالح المهدی، بابای صلح. ابا عبدالله یعنی چی؟ بابای عبودیت. نه که یه پسر داشته باشه اسمش عبدالله باشه، یعنی ابو عبدالله باشه، نه، ابا صالح یعنی پدر اصلاح واقعی جامعه، یعنی چنان اصلاحی که دنیا به خودش ندیده، دنیا به خودش ندیده. شدنیست؟ بله شدنیست، منتها شرایط باید فراهم بشه. شرایط هم دستی که دست ما هست، دنبال نمیدونم سفیانی و دنبال ایکس و ایگری و اینجور نگرد. اصلی ترین ها ایناست، اونا فرقه، اونا حواشیه. علیکم بالمتون لا بالحواشی. چی ایناشی؟ متون رو بله کردیم رفتیم سراغ چی؟ حواشی. دومین معیار، اهتمام به دین و اصل خود دین به عنوان معیار اصلاح طلبی باشه. یعنی من میگه خطکش تو چیه؟ میگه اصلاح کنیم. خب چیکار کنیم؟ قبوله. الان ببین بس، یه نفر میده انتقاد میکنه، میگه این بس خرابه، میگه قبول، قبول داریم خرابه، چیکار کنیم؟ خطکش چیه؟ خط یکی شد. خطکش کیه که گفتیم خودش باید مصلح باشه. حالا خطکش چیه؟ یعنی اون مصلحی که میاد چی رو مبنا قرار میده؟ ها؟ خب معلومه دیگه، ما میخوایم بگیم قرآن رو بیاریم وسط، قرآن بیاد تو زندگی مردم، قوانین الهی وارد بشه. خب تعبیر از قرآن چجوری؟ حضرت امیر به ابن عباس گفت داری میری با این خوارج بحث میکنی، قرآنی با اینا بحث نکن، به خاطر که تا صبح بر این قرآن بخونی نمبر قرآن میخونن، بر مبنای سنت پیامبر بینو بس کن، بگو پیامبر این کارو نمیکرد اما شما کردید، پیامبر اینجوری نمیکرد. فلذا کنار قرآن باید یک سیره باشه که با اون بتونی، یک رفتار باشه، یک منش باشه. قرآن مگه میتونه با همین سادگیت طرفو داشته میوردن دزدی کرده دستشو قطع میکرد با قطع بکنن؟ آقا امام سجاد داشت رد میشد، گفت کجا دارید میبرید؟ گفت دزدی کرده میخوام دستشو قطع کنم. فهمید شرایطش محرز شده؟ گفتن بله قاضی گفته محرز شده. گفت چجوری میخوان قطع کنید؟ گفت میزنیم از همینجا میزنیم مچشو قطع میکنیم. گفت اشتباه میکنید، شما حق ندارید کف دستشو قطع کنید. گفت چرا؟ گفت قرآن گفته. کجای قرآن گفته ما حق نداریم کف دست قطع کنیم؟ ببین نشون بده. گفت آها، من یعمر مساجد الله، مگه ندیدی که میگه؟ گفتن این یعنی عمران بکنید بسازید مسجدا رو. گفت نه،
عمر میکنند مساجد، سجدگاه های خدا. کف دست باید بزنیم به چسبه، فقط انگشت میتونه قطع کنه. خب فیوزای آدم میسوزه خدا وکیلی. یعنی بطون مختلف رو ما به امام زمان میگیم ترجمان آیاته، اونی که ترجمه واقعی آیاتو میفهمه. من چه میفهمم؟ یعنی اینقدر عمیق، اینقدر بطون مختلف داره، لایه‌های مختلف داره، هر قواسی نمیتونه بره تا عمق 300 متر قواسی بکنه. میکاره هر کسیه، زیر دریاییش زیاد بفرستی مچاله میشه، کسی میخواد بره کف دریا مروارید برداره بیاره، میکاره هر کسیه. مبنا چیه؟ کیه رو گفتی؟ مبنا قرآن. مثال برای شما بزنم، آقا سیستم قاجار درب داغون بود، بله، یه مش عروض لوباش پادشاه مملکت دیدم، بله، بر منکرش لند، خوبه. آقا اومد یه جریانی شکل گرفت، جریانی کی؟ جریان موسوم به مشروطه. مشروطه میگفتن باید اوضاع اصلاح کنیم. خب اصلاح کنیم چی رو بیاریم سر کار؟ مثلا آخونزاده میگفتش که ما باید رفورمیسم اروپا رو بیاریم همینجا، یک پروتستانتیزم اسلامی به وجود بیاریم. یعنی چی عزیزم؟ میشه یک فارسی صحبت کنی بفهمی چی میگه شما؟ منظور بنده اینه که باید ما در این زمینه، در این مسئله که داریم وارد میشیم، بحث بنده اینه که بیایم دین رو فردی بکنیم. یعنی چی؟ یکی بده برای مردم حکم بده، قرآن هست، مردم خودشون میرن میخونن میفهمن دیگه. من میمونم تقلید کنم، تقلید کنم میمونم، خودش بره. مارتین لوتر این کار کرد دیگه، گفت کشیش میخواد چیکار؟ خود طرف بره انجیل بخونه. تا پدر بیامرزیم، اصول داره قرآن، آیاتش هرمنوتیزم داره، سبکشناسی داره، فهم باید بدونی، مکی بشناسی، مدنی بشناسی، شأن نزول بدونی، رجال بشناسی، بدونی این بابا دروغگو بوده، اون یکی نبوده، چی 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 او میشه 50 سال تحقیق کردن. برو همین 50 سال تحقیق بکن، ابو امامم نذا سرت من خوبه؟ همین 50 سال تحقیق بکن بیا وسط، خودت متشهدی. نه، هر کسی فردی. کلیسای قلبی ساخت لوتر، گفت مبنا انجیل، اما انجیل هر کسی برداشت خودشو داره. گفتم این برداشت تو، این برداشت منه، فاتحه دینو خوند. مسیحیتو چی باباشو در آورد؟ پولس. پولس اومد چی گفت؟ پولس وقتی پتروس، ببینید وصی حضرت مسیح پتروس بود، اینا نفوذی فرستادن و وصی خدمت شما عرض کنم پیامبر شد نفوذی یهود، نفوذی فرستادن، حق نرسید به پتروس. گفتن پتروس سنش کنه، بچه هست نباید بشه. شاول بزرگه، اسم اصلی پولس شاوله. شاول جالب بدونید الان دنیای کاتولیک پولس رو جاسوس نمیشنسه، فرد دوم مسیحیت میشنسه، میگه بعد از پیامبر او. در حالی که خود تاریخ نویسان غیر متعصب اروپایی دارم میگن این قطعا نفوذی یهوده، حرفش با حرفای یهود مونه میزنه. این اصلا تحریف. اولین کسی که اومد گفت سه تا خدا داره مسیح، در این بابا بود فاتح. امروز مسیح فاتحش خونده است، برای چی؟ تازه کاتولیکش خونده شده، پروتستان کسی اومد فردیش کرد. مبنا رو چی قرار دادی؟ مبنا گفت خودتون آقا هر جوری عشق میکنی بهش میگن پلورالیسم، برداشت‌های مختلف از دین. مگه هر کسی؟ مگه بچه بازیه؟ شما اجازه میده هر کسی بیاد از حوزه مالی شما برداشته راحت داشته باشه؟ یه بحثی همینجا حل کنم، بحث ارتداد. میگه آقا برای چی یه نفر که میاد توی سیستم دینی مرتد میشه و فلان اینجور چیزا؟ من میگم که قرآن میدونی چی میگه؟ قرآن میگه بله، اگر اومدی توی دین، خب حواست به من باشه، اومدی توی دین، یه دینی رو پذیرفتی، بخوای بری بیرون باباتو در میاری. آقا این لا اکراه فی الدین پس چی چیه؟ شو بس جوان داره دیگه، حق داره. پس چی داره؟ آها، به مثال اول زمینی بزنم بعد اونجوری بررسی کنم. شما حق داری بیای با هم دیگه ما یه رابطه تجاری میخوایم بریم، میخوایم بریم خدمت شما عرض کنیم، بریم از یه جای جنس وارد کنیم، یه جنس وارد کنیم، همون جنس ها نه گمرک درست فلان. به قول یکی ما دانشجو بودیم، هم رفیقامون اونه که مهندسی مواد بودن مسخرشو میکردیم، مهندسی مواد دن. خدمت شما عرض کنم، حالا بیاییم جنس وارد کنیم. میگه باش. میگم نگاه کن عمو جان. بله. میگم خوب فکرتو بکنم، بیا اینجا پولتو بذاری، بعد من بلندشم برم با جنس بخرم، فردا بگی مامانم نذاشت بابام نذاشت، بگی قشنگ فکراتو بکن، بشین دو سال فکر کن، فکراتو بکن، بعد بیا قرارداد بنویسی. قرارداد بنویسی من مرگم بهت نمیدم، پولو رفتم خرج کردم، حیثیتمه تو بازار من شکست میخورم، میگن ای بابا این حساب کتاب نداره حرفش، این چه کاش پاس نمیشه، این میگه میخوام بعدن رد میکنه، آقا نفرست نتونستم پول جور کنم. فکرتو بکن، اگر اومدی یا نیا، میخوای نیا نیا، برو بکارت، و هر کی میخوای برو تجارت انجام بده، لا اکراه فی تجاره، هیچ اکراهی تو تجارت نکن، بیا. اما اومدی شرایط دارم، شرایط چیه؟ فسخ نباید بکنی. قرارداد مینویسی یا نه؟ میگه در صورت فسخ اینقدر درصد خسارت باید بدید. چجوری اینجا میتونی؟ یهودی دیدن گر رو گر مردم دارن مسلمان میشن، گفتن چیکار کنم؟ گفتن صبح میریم میگیم مسلمان شدیم، اینا اهل کتاب با سواده عربستان اینا بودن، میشون اهل کتاب شمال مدینه، گفتن میریم مسلمان میشیم، بعد از اون میگیم نه همچین دین مالی نبود، نگرفت. بعد اینو میگه ما که سر در نمیه، این لابود میفهمیدن اینو به درد میخورین دینه. صبح که اومدن این کار کردن، ظهر آیه ارتداد اومد، قرار بعد از ظهر برگردن دیگه، فیوزاشون رو سوزوند. حوزه دین بس خودش دفاعیه داره، و این خاص اسلام هم نیست، تمام ادیان همینه بحث ارتداد داره، اینو بدونید، ادیان الهی بحث ارتداد دارن. حالا اگه عمل نمیشه بشه بحث دیگه است، اصلش هست، حالا عمل نمیکنن بحث دیگه. بشه فکرتو بکنم 10 سال بشه فکر کنم بگم الان انتخاب نکردم، اما دیگه وقت دارید فرم پر میکنی میگی من مسلمان مذهب شیعه، اومدی قراردادو نوشتی، میخوای بی‌حسیت بکنید اینو، میخوای آبرو تجاری منو ببری؟ نه والا این قصدو ندارم. خب اینجوری نمیشه که ما تجارت بکنیم که، اگر به اسم تو نیتت خیره قبول گیریم این، اگر مثل امثال تو 1000 نفر اومدن این کارو کردن چی؟ من نمیتونم دیگه سر بلند کنم تو این بازار. بس برعکس کاملا عقلانیست، کاملا منطقیست، منطقیه، بس بچه بازی نیست، سوسول بازی نیست. اصلاحات مبناش چیه؟ مبنای فکریش چیه؟ بله شخصیش گفتیم، کیه؟ چیهش هم باید ببینیم چیه؟ امام زمان بیاد قرآن رو میاره میذاره وسط، بر مبنای قرآن حکم خواهد راند، بعد از همین قرآن چیزای بیرون بکشه واسه من و شما که همینجوری مات بمونیم. امام زمان بیاد الهی حکم خواهد راند، الهی و سیستم الهیه. گفت اسیر رو به سیرت جدی، امام حسین مبنای اصلاحاتش چی بود؟ سیره جدش بود، قرآن بود. سه نوع اصلاحات: تشکیل حکومت دینی و نفی جدی لایسیته و سکولاریسم. چی شد اینا؟ خدمت شما عرض بکنم، هدف اصلاحات ابا عبدالله تشکیل چی بود؟ حکومت دینی و اسلامی، نه یک حکومت که سیاست از دیانت جداست. اولین بار سیاست از دیانت بعد از حضرت سلیمان توسط یهودیان جدا شد، گفتن دیگه سلیمان سلیمان هم پیغمبر بود هم شاه، قبلش داوود هم پیغمبر بود هم شاه، بعد از حضرت سلیمان گفتن پیغمبر بنی اسرائیل سی کار خودشون، این طرف هم چی؟ شاه هم کار خودشون انجام بدن، تو برو تا 1000 رکعت نماز بخون، ما دیگه هیچ کاری نداریم تو حوزه سیاست و پول و اینا. نیا، سیاست باید از دیانت جدا بشه، اما ابوالبلا برای نیومده، سیاست از دیانت جدا شد توسط بنی امیه. معاویه بعد از اینکه آقای امام حسن رو کنار زد، اومد توی عراق سخنرانی کرد، میدونی چی گفت؟ این عبارتشو: من با شما بر سر نماز و روزه نمی جنگیدم، بلکه میخواستم بر شما حکومت کنم که به مقصودم رسیدم. گفت میخوام برو 60,000 رکعت نماز بخون، با حوزه حکومتی من کار نداشته باش. الان دنیا غرب چیه؟ میگه نگاه کن عزیزم، صبح تا شب بشین کار کن، شب تا صبح بشین حال کن. ها؟ با حوزه حکومتی من کار، اینقدر برو بشه عرق بخور تا جونت درد، اینقدر برو بشین خدای نکرده زبان رو زنا بکن تا جونت درد. با حوزه حکومتی من بخوای کار داشته باشی، به صهیونیسم بخوای گیر بدی، نسخه تو میپیچم. شما دیدی خبرنگاراشون به خدا گیر میدن، به پیغمبر گیر میدن، کاریکاتور میکشن این طرف اون طرف، فقط کافیه که این خبرنگارو بگه اسرائیل جیزه، فرداش خودش بهت میگه ننم جیزه، بابام جیزه، هفت جد دادم جیزه. آ چی کارش کردن سر 24 سال باباشو در آوردن؟ ای تو برو اشغال کن، بیا فیلم بساز، مستحجن ترین فیلم ها رو بیا اکران عمومی کن. بخیر کشورهای اروپایی متأسفانه غربی بحث فیلم های مستحجن بسیار شنیع، فیلم های پورنو رو اکران عمومی هستن دارن. میبین این کارو کن. حالا اجازه میدید در مورد این جنایات شما در فلسطین هم فیلم بسازم؟ بله. اگر میخوای پدرت بیاد جلوی چشمت، بله آزاد شو. روژه گاردی بدبخت اومد گفتش که آقا من حرفی ندارم، آقا من نمیگم، حالا این هولوکاست دیگه شما دارید می... من سوالم اینه کل جمعیت یهودی ها 5 میلیون و 400000 نفر بوده، چه جوری 6 میلیون از اون کشتن؟ سوال بچه اول ابتدایی هم میپرسه، میگه چه جوری 3 از 4 گنده تره؟ خب میگه کلش الان اینجا مثلا 2000 نفر آدم، خب چه جوری یوهای اینجا فرض کنید یه موشک الان بخوره اینجا هممون چی میگن شهید بشیم بریم ما پر استرات مثل موشک رد بشیم. خب انشالله خدمت شما عرض بکنم که یه موشک بعد یه اخبار اعلام کنه در مشهد مقدس 3500 نفر به شهادت رسید، میگه بابا 2000 نفر کله بخش جن بودن چی بودن؟ قابل توضیح به من داشته باشه؟ ها روژه گاردی بدبخت اینو پرسید باباشو در آوردن، میگه حق نداری در این مورد بپرسی. معاویه هم حرفش همین بود، بابا این بحث جدید نیست. ابا عبدالله نیامده سکولاریسم بیاره دینو. سکولاریسم یعنی چی؟ دینو کلا از عرصه های اجتماعی جدا کردن، توی سیاست جدا کردن رو میگن لایک، لایسیته. حکومت لایک یعنی سیاست رو از دیانت جدا میکنه. ترکیه هم حکومتش لایکه، یعنی برو تو ایا صوفیه بشی 600 هزار رکعت نماز بخون، اینقدر نماز بخون تا جونت درات. اما حق نداری با حجاب بیای تو محل کار شرکت بکنی، تو دانشگاه نمیتونی بری، چون اینجا دیگه بحثی شد تو بوروکراسی اداراتشه، سیاسیه، ادارات زیر نظر دستگاه سیاسیه. برو اونجا هرج خوش. معاویه اینو میگفت، میگم نگاه کنه اینقدر نماز بخونید، اینقدر نماز بخونید، بهتر بشین نماز بخون، اینقدر نماز بخونید تو بمیرید، چی بهتون بگم، بپوسید خوبه، گیر نده. رسول الله اینجوری حکومت میکرد، علی ابن ابی طالب اونجوری حکومت میکرد، تو چرا انقدر ریخت و پاش داری؟ و تو چرا ربطی داره؟ اینجا پدرتو در میاره. خودش رسول میگه چقدر بنده خدا راست اومده، راست حسینی حرفش زده، تو من با شما بر سر نماز و روزه نمیجنگیدم بی شعورا، خب بلکه میخواستم بر شما حکومت کنم که به مقصودم هم رسیدم، دست شما هم درد نکنه. شما زدید حسن ابن علی رو کنار، به من رسید. بابا امام حسن میگه آقا چرا صلح کرد؟ امام حسن هر چی رفت میگه بیا بره فرمانده کل سپاهشو خریدن 1000 درهم، 1 میلیون درهم داد، 1 میلیون درهم پول داد، قبر باباش آورده بود و بیت المال میداد دیگه، از بیت المال شام میداد میخرید. و با کی بره به جنگ آخه؟ یکی تا ته ذاتتونو داره میمیره. بعد همینا میمادن به امام حسن میرسیدن گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنان. این درده، چی کشیدن خدا وکیلی از دست اینا، یعنی تمام ضرب شمشیر و تیر و نیزه و سنگ و بذار کنار، این درد نفهمیه چی دیگه است. انشالله خدا نصیبتون کنه با آدم نفهم بحث بکنید میفهمید چی میگم. خدا قسم یعنی آرزو میکنی زمین دهن رو بکنه قورتت بده همونجا این بابا بره نبینیش. میگه حضرت عیسی دیگه، حضرت عیسی بند خودش میدوید، حضرت عیسی که برای ما ترسیم کردن یه پیامبری بوده که خیلی چی میگن پاستوریزه برخورد میکرده، مهربون آروم آروم، بره باسته بره باسته بره. گفتن یا عیسی چه خبره، چی اینجوری میدوی؟ شما برای ما اینجوری نگفته فلان. گفت داشتم با آدم نفهم بحث میکردم، عیسی رو به دویدن انداخته بودن. خب حالا بحث ما همینه. واقعا نکته چهارم این شیوه اصلاح، ببین چی شد، پس خود فرد باید اصلاحات رو بفهمه، ابتدایات اصلاحات رو بدونه. دو، مبنا داشته باشه، مبنای اصلاحات داشته باشه. سه، به چی میخواد برگردن، مبناش حکومت دینی باشه، سیاست از دیانت جدا نکنه، که این اتفاق افتاد در مورد معاویه. چهارم، این اصلاحات خدا محور نه انسان محور. اصلاحات ابا عبدالله بر مبنای انسان ها نبود، ابا عبدالله هم اینجوری نبود، چه امیرالمومنین هم اینجوری نبود. آقا امیرالمومنین گفت اعرف الحق تعرف اهله، تو حق و بشناس آدم ها رو بر مبنای اون بسن. طرف اومد پیشش گفت یا امیرالمومنین تو جنگ جهان، گفت گیجم دریاب نمون، گفت چته؟ گفت این نفر طرف طلحه و زبیرن،
سیف الاسلام طلحه الخیر، ام المؤمنین عایشه است، کیو 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 چند تا اسم بود. این طرف علیون مع الحق و الحق مع علی در وصف تو گفت رسول الله. اما به مقداده کیه 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 گیجم کدوم وری باید باشم؟ گفت مشکلت این آدم ها رو داره میبینی. اعرف الحق حرفو حق و بشناس، بعد بر مبنای اون محک بزن. حق یعنی قرآن، سیره پیامبر که قبول داره که حق دیگه. اون رو ببین، ببین الان زبیر داره طبق سیره پیامبر عمل میکنه یا قرآن یا من؟ من نمیگم من علی رو قبول کن. ببین چقدر خدا وکیل این حرف عمیقه، عشق میکنه. امروز ببینید حکومت هایی که شکل گرفت در زمان معاویه قدرت گرفت اومانیستی بود دیگه، الهی نبود. خود معاویه، من سند دارم توی شجر ملعونه سخنرانیم هستش، که از بزرگان اهل سنت میگه با پدرم وارد شدیم که اصلا این حرف مولا در حرفش نمیره. میگه بلند شدیم رفتیم پیش معاویه، معاویه شام خوردیم، مشروب آوردن خورد، تعارف کرد به بابام. بابام گفت بعد از حضرت رسول که اومد تحریم کرد من دیگه نمیخورم. میگه اما ما دیدیم معاویه عرق میخورد، یعنی شارب الخمر اومده شده چی؟ خلیفه مسلمی. اومانیستی کرد. اومانیستی یعنی چی؟ هیومنیزم. اومانیسم یعنی انسان محور باشه، خدا محور نباشه. شما تو نگاه اهل بیت همه چی لله باید باشه، همه کارا باید برای خدا باشه. عین کلامی که شهید همت داره صحبت میکنه، همینجوری برای خدا کار کنه، اخلاص داشته باشی، همینجوری لله. آقا من میاد به فقیر کمک میکنه، برای چی داری کمک میکنی؟ دیوانگی نیست، داری پولتو میدی. نه من برای خدا دارم این کارو میکنم. شما برای خداست داری پول جیبیتو میدی، وگر نگه بخوای انسانی فکر بکنی اشتباه داری میکنی. 70 سال عمره، هر کی بیشتر اشغال کرد بیشتر سود کرده، وگر نه کلاست پس و مرکز اون دنیا هم وجود نداره. اما وقتی نگاه الهی بشه، نه آقا من 10 تومانی که اینجا میدم، اولا که اعتقاد داریم تو دنیا با اون برمیگرد، 10 بار برش خدا میده، بیشترش هم میده، رفع بلا میکنه، چی کار میکنه؟ به همان هزار تا چیز. از همه بهتر اون دنیا مکان ابدی دارم به دست میارم فلان. این که لله باشه یا له آیه رئیس، برای خدا این کارو میکنم یا آیه رئیس اومدن فلان. یه بنده خدای بود از دوستان ما رفته یکی از ادارات استخدام شد، این رنگ نماز جمعه نمیدید. خب بعد یهو دیدیم، بعد یه روز نماز جمعه بودیم دیدیم که ایشون کچلواری شده، پشت سر یه آقای دستش اینجوری گرفته داره آرماره میدوی میاد. بعد گفتم فلانی برگش جحویل مارم نمیگه، کلا ما تحویل نمیرفتیم بابا رو، خب حالا اون ما رو تحویل نگیره. گفتم خب برا راست هدایت شدی. بعد گفتش که رئیسمونه. بعد فهمیدیم بله اداری با هم دیگه اومدن چی که ایشون پای ثابت نماز جمعه شده بود. خب عجب بحث جالبی. حالا ما نمیگیم خدای نکرده فلان، انشالله که از قبل همو دیگه بعدیاشو درست میمون دیگه، سوژه ما شده بود دیگه. مثلا یه هفته نمیدیش گفتیم آقای رئیس نبود، نه ماموریت بود نبود، اینجا کنتور به نازه ثبت اون بکنه فلان. تو لله میای یا لر آقای رئیس؟ تو برای خدا این کار میکنی یا برای خوشایند ایکس و ایگرگ و زد؟ ها خیلی مهمه. اگر لله باشه بیشترین احترام به مردم خواهی گذاشت به خدا. امیرالمومنین نامه می نویسه به حکمران خودش، میگه مردم یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسانن. چرا؟ داره الهی میبینه. برادر دینی دین مال کیه؟ خدا. در خلقت با تو یکسانن، خلقت دست کیه؟ خدا. پس میبینی بیشترین احترام رو، بیشترین احترام رو به بشریت تو طول تاریخ کسی که حکومت دستشون بوده کی گذاشته جز حضرت رسول و حضرت امیرالمومنین؟ هیچ فرقی بین سیاه و سفید نبوده. این نگاه به انسان داره احترام میذاره، هیچ فرقی نبوده. بین بچه خودش و یکی دیگه هیچ تفاوتی نبوده، هیچ تفاوتی. یکی از دختران امیرالمومنین از همسرای دیگه شده، نه که فکر کنید حضرت زینب یا ام کلثوم بوده، خیر. یه دختران امیرالمومنین، حتی حضرت امیر دختر ربیبه هم داشت. ربیبه یعنی که اصلا این بچه مال خودش نبود، یک زن بیوهی رو باش ازدواج کرده بود، او از شوهر دیگهش دختر آورد با خودش. یعنی حضرت امیر اینا رو تربیت کرد. نمونهش محمد ابن ابی بکر، پسر ابو بکر رو حضرت امیرالمومنین با همسر ابو بکر ازدواج کرد، او از ابو بکر بچه داشتن اون طرف، آورد حضرت علی بزرگش کرد. خیلی هم انسان شریفی بود، خدا بیامرزش. در رکاب امیرالمومنین جنگید، آخرام معاویه کشتش، کردش تو شکم خر ماده، آتیشش داد. خب ببینید اونا به اینا رو نمیگن، خیلی جالبه. ما با بحث و کی کار داریم؟ تربیت مهمه. من نگفتیم آقا ما محمد باقر دید یه نفر از بنی امیه داره اشک میریزه، مثل زنا زجه میزنه، گفت چته؟ گفت من چجوری گریه نکنم در حالی که از این شجره ملعونم؟ گفت نه تو از ما اهل بیتی، نژاد هستن. گفتیم بحثی نیستش. ببینیم لله یا این طرفیه، اونم خودمون میدونیم خدا وکیلی، خودمون میدونیم. یعنی مثلا داری وضو تو به صورت عادی، مثلا رکوع که انگار دون پاشیدن رو زمین، مرغ داره دون میزنه، تو فلانی اومد سبحان ربی العظیم و بحمد سبوح مدوس ربنا و رب الملائک تو روح، آقا یه ذکر رو میگه با عمرش خودش هم نگفت، مثلا وحی میشه همون لحظه بهش. خب بابا باریکشلا برای خدا داری میگی دیگه، عیبی نداری بشین تو صبح سجده کن برای خدا فلان، انشالله برای خدا بود دیگه. با یارو رد میشه دوره، فنرش گیر کرده بوده. عجب. ما باید ببینیم این نگاه لله رو ابا عبدالله میخواست، نه انسانی که معاویه جمع کرده بود وای بر اونها بر چه آتشی خواهند سوخت. میومد معاویه پول میدادن بر رضایت معاویه، شعر میگفتن، حدیث میگفتن، حدیث میگفتن، حدیث سری شیعه و سنی نقل کرده که حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتن، سید شباب اهل جنه. چه دوره تحریف اومد یارو بهش پول دادن، گفت هر چی در مورد اهل بیت هست این طرفیش هم سری بگو. اومدن گفتن حالا در وصف خلفا بعضن حدیث گفتن فلان، یه حدیثی من برای سخنرانی دومان تحریف داریم که از اول تا آخر داریم سخنرانی میکنم، ملت روده برن. مثلا طرف اومد گفتش که خلیفه اول و خلیفه دوم پیران اهل بهشتند، معادل سازی کرد. آی کی لاغت و ابتدایات دین رو بدون تو بهشت، همه جوونن، پیر نداریم که. خب ببین اینا رو بده نمیدونه. یا مثلا یه مدت ترکان توی خدمت شما عرض بکنم، حکومت خلفای عباسی خیلی قدرت گرفتن، حتی یکی از زنای خلیفه ترک بود و بس پسر او به خلافت قرار بود برسه، یعنی کاندیدای اصلی و فلانی بحثش. طرف اومدن گفتن این عربا گفتن این ترکا رو باید رد کنیم برن. یه حدیثی سری ردیف کن، گفت باش کانو اترک و ترک حتی کانو لعبوک، شعرم داره این مسجعه، ترک ها را رها سازید هر آنچه پدرانتان باشند. خب تو ترکی چون پدر ترکه و چجوری رها کنید اگر پدرانتان باشه؟ یعنی حتی ابتدایات عقلانیش هم حدیث های عجیب غریب. او گربه گوری ابو هریره، اوه من از این کی ندارم، این گربه گوری یه نفر از شامات از همون سمت یهودیا بلند شد و من گفت پیاز آوردم رو دستم باد کرده، یه کارش بکن. گفتش که پیازا رو دستت باد کرده؟ همشهریشون اینا اصلا مشکوکن، امثال کعب الاحبار که یهودی، قطعا یهودی بوده و ابو هریره هم شاگرد کعب الاحباره. خدمت شما عرض میکنم، گفت اینا الان حق نداره حرف بزنه، میگن ابو هریره صحابه پیامبر بوده نباید حرف بزنه. اومد گفت من اکل، هر کس بخوره، بسل الاکه فی مکه وجب له جنه، هر کس بخورد پیاز اکه را در مکه بهش برای واجب میشه. گور رو گور ریختن پیاز خریدن. کی؟ قال رسول الله. تو لله حدیث داره میسازه برای که او همشهریش بیاد اینجا مثلا پیازش باد نکنه فهم. نگاه بکنید ابا عبدالله قیام کرد برای فرد، اگر برای قیام انسانی بود که از همه واجبتر کی؟ خود طرف. اگه این دین میخواد با کشته شدن من باشه فیا سیوف خزینی. حالا بحث بعضی میگن این اصلا قرن هفت آمده و این بحث این حدیثیشو نداریم، اما حرف واقعا زیباییست. اصلا اثبات که چرا حرفش اومد، گفت من تیکه تیکه میشم اینو قبول نمی کنم. بهترین برخوردها رو با انسانها اهل بیت داشتن، بدترین برخورد با انسانها رو احمق فرض کردن، تحمیق کردن اینها، تحقیر کردن اینها غیر اهل بیت داشتن. ببینید تاریخ خدا وکیلی، کی مثل علی ابن ابی طالب احترام گذاشته به انسان؟ من بگم پیدا کن برای من یه دونه، یک دونه که با غلام بشینه روی زمین مثل رسول الله. اینا بحث. یه نکته هم در مورد نفی اومانیست بگم که انسان محوری نبود. یکی دیگه این که زمانی که خدا محور باشه مبنا اخلاق قرار میگیره، غیر اون باشه انسانی باشه سود قرار میگیره. میدونی چی میگم؟ یعنی چون انسان سود میخواد دیگه، پولی میشه جریان، همه چی مالی میشه. الان غرب کاملا اومانیستیه دیگه، اصلا خدا مطرح نیستش اونجا، همه چی پوله. تو اسکناس میبینید را میری، سود داری یا نداری، تمام شد رفت. اخلاق باید مد نظر باشه، اما اخلاق گیره. مثلا یکی از کارهایی که بنی امیه کرد اشاعه تفکر مرجعه بود. مرجعه ها میدونه که بودن، اینا میگفتن دلت پاک باشه. الان میشنوین حرفا، دلت پاک باشه حل انشاءالله. از این دلت پاک باشه منو کشته ها. بابا چی دلت پاک باشه؟ بله دلت باید پاک باشه. در این ببینید اسلام فرای همه ایناست. اسلام میگه دلت پاک باشه، اما اینم هست. او میگه نه فقط دلت. اینا میدونی بحثشون چی بود؟ بحثشون این بود، میگفتن نیتت پاک باشه حتی عملت غلط باشه گناه نکردی. کما این که اگر یه نفر نیتش بد باشه عمل خوب انجام بده ثواب نداره. این ورش هم میگفتن، خوب بدون بشتازیم. میگفت دلت پاک باشه، مثلا تو تعدلت علی رو دوست داشته باشه، آن به معاویه خدمت بکن، هیچ مشکل نداره. میگه یا ای الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل قرآن داره میگفت. یه روز یه شیعه داشت با یه مرجعه بحث جدی در گرفته بود. این شیعه داشت دیگه مخش پوکیدی نمیفهمه، گفت یه کاری کنیم، یه نفر حکم قرار بدیم بیاد ما قضاوت کنه. گفت باش. گفت کی؟ گفت اولین کسی که کوچه اومد بیرون. گفت باش. وایستادن دیدن یه شعرا اومد. این مرجعه گفت ای این تو فاز شعر و ادب و هنر و فرهنگ و ایناست، روشن فکر این بریه. خدمت شما عرض بکنم که یا خدا نکره به ما خودمونم دست در شعر داریم، توهین نکنیم خدا نکره. اون واقعا تا دید شاعر اومد مرجعه خوشحال شد، حالا اشتباه کرده. خدمت شما آخه معرکه یه مملکت ما خدا وکیلی، هر حرفی میزنی مراقب بشه این وریق بشه. یه سریال طنز میسازن بدبخت و بعد میدونن میرن شکایت ها رو جواب میدن، اونجا نشون میده دکتری فلان، اون یکی نمیدونم چی. بابا انتقاد پذیر باشه، حالا شوخی هم میکنن جنبه داشته باشه. حالا بگذاریم. اومد گفتش که شیعه بحثشو گفت، مرجعه بحثشو گفت، گفت نظر شما چیه؟ گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی، بالا تنم شیعیه پایین تنم مرجعی. گفت این عقل و فهم و خدا وکیلی خواه حرف حسابی، یعنی چی دلت باید بشه غلطی بخواه بکنی. اما خب وقتی بحث شهوت اینجور چیزا میرسه، دختر خالتی داری باش روزی میکنی، دلت پاک بشه اینو مشکل داره. شما که وقت کدوم مرجع هستید مقلد شما بشیم ما. والا عجب بحثی را انداختم. این آب نگاه بکن، یه محتوا داره یه پوسته، پوستشو برداری چیکار آب به چه درد میخوره؟ کجا میخوای نگرش داری؟ این خودکار ما، اصل خودکار به خاطر چی؟ خود آهنشه، خود جوهرش استفاده میکنه. اگر آهن بودی که آنتن برمیداشت میکشه رو کاغذ، پیچ گوشتی میکشه رو کاغذ، ندید میخندم، این قاطی کرده من خود. اما وقتی یه خودکار دستت میگیری اصلش جوهرشه. حالا اگه این آهن نباشه من جوهر میخواد چیکار کنی؟ هیچ به درد نمیخوره. فرمه که محتوا رو حفظ میکنه، بدنه، درسته؟ مثلا فرض بکنید شما این جمجمتون مهمه یا مغزتون؟ مغزیه، حتی هر دوتاش مهمه، نگاه درسته حسابش، هم فرم مهمه اما اون که مهمتره مغزه دیگه. بله مغز انسانی که تفاوت داره، اون جمجمه رو گوسفندم داره، محکم هم هستش. خدمت شما عرض بکنم که خب حالا فرض کنید مثلا همین نبود، درسته؟ اسلام پیدا نمی کنی، خودت می این جوهر رو فوت می کنی، از تو لولش می چی کنی روی زمین، روی کاغذ اینجوری درست می کنی، اونجا به درد خورده ها؟ لازمت شده دیگه. اما آیا همیشه اینجوریه؟ اون اسمش استامپ، ببخشید، خودکار دیگه نیست، کلن عوضش کردی. این دلت پاک باشه ها جدید نیست، اولین بار پولس گفت، بعد از او بنی امیه گفت. جالبه هر بچه اشتراکشون هم ارتباط باز با جریان انحرافی یهوده، یعنی اصلا میگه تر داشته اینو بگه. مورد پنجم، ابو عبدالله قرائت واحد از دین داشت، نه اینکه هر کی هر چی. آقا اینم راست میگه تو هم راست میگه، یعنی چی اینم راست میگه تو هم راست میگه؟ این میگه شب، این میگه روز، میگه هر دوتا تو راست میگه. همین مرجعه همین بود دیگه، گفت از این نگاه تو درست میگی، از این بود تو درست میگی. نه همه درست، مگه میشه همه درست بگم؟ پدر بیامرز، این داره میگه نه همه حق داره حرفشونو بزنه، این یه بحث دیگه است. اما اگه همه حق میگن یه بحث دیگه است. باز ببین، همه حق دارن حرفشونو بزنن، اما حرف همه حق نیست. شما توی خوابگاه دانشجویی فرض همینجا، همینجا یکی میگه که آقا من خوب تصویر نمیبینم، چراغ کم کنید. او یکی میگه من میترسم کلا تاریکی، چراغ روشن کنید. یکی الان حواس میکنه همینجا شروع کنه بزنه زیر آواز بخونه، آواز بدن و اذان بگه. خوش خود شما میپذیرید. بیا یه رو بگی بنازش بیرون. قاطی کرده الان خروس بی محل وقت اذان گفتنه. برای چی؟ برای که هر سخن جای خوب. چرا اینجا قانون گذاشتیم که این اذان گفتن بده؟ نه والله، تایم داره، سر وقتش، فلان به همون. این قرائت واحد از قانون اینجاست. آقا میخواید هر کی میخوای باش، حرم میخوای بری باید با چادر بری. زن شاه هم میخواست بره حرم چی؟ چادر سرش میکنن. گفتم پادگان میخوای بری باید پوتین پاد باشه. حالا ما با شلوارک بریم، با تیشرت بریم، نه نه با چی بریم؟ راد نمیدن. اومدی اینجا اون قرائت واحد رو بپذیر. همه که درست میگن که نشد، این پلورالیزم بهش میشه که اینا خودتون اشاره کردم. مبنا وقتی بیاد خود امام زمانه، مبنا قرائت واحد. این آیه یعنی این عزیز من، نه اینکه مثلا مثال برای شما بزنم وقتی قرائت مختلف میشه. یه الان وهابی ها میگن خدا دست و پا داره، چش داره، خدا کوسه است، ماش فرفری. روایت ازشون داریم، میگه اگه خدا کوسه است پس چرا شما ریش میذارید؟ خدایی عمل کنید دیگه. خدمت شما هست، برای مای فریش از کجا فهمیدی؟ نه گرایشات یهوده، یهود خدا جسمانی میدونه، خدا که میتونه کشتی بگیره دست و پا داره دیگه. خدمت شما عرض بکنم که این حالا میگه چه از کجا فهمیده خدا دست رو؟ میگه قرآن گفته. کجا قرآن گفته؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا همه دست است خدا. ای خدا پدرتو بیامرزه، الان ما میگه فلانی مثل شیره، یعنی یارو کوپال داده، نعره میکشه، دندون داره یکی انقدر. نه عزیز من، این استعاره است، دست نماد قدرته. میگه بیا دست بیعت با هم دیگه، یعنی تو قدرت هم دیگه شریک کنیم، عهد ببندیم فلان دست. و جاء الملك و جاء الحق و الملك صفا صفا، خدا میاد و ملائکه صف کشیدن، خدا میاد پا داره لابد دیگه. و چجوری میاد؟ گفتن خدا پا داره. اصلا روایت دارم وهابی اصلا معرکه است بودن محرم سفر، آدم نمیتونه بگه، مردم میخندن نمیدونم چیکار کنه. آقا میگه مثلا اون دنیا آدم ملت بیکار میشن، میگن خدای کجا؟ خودتو ببینیم. اینا دیدی میرن خونه یه نفر، طرف بلند میشه میره، خدمت شما عرض بکنم توی آشپزخونه است خانومه، میگه بیا خودتونو ببینیم، بذار بشینید انقدر زحمت نکش. میگه خدای کجا؟ خسته میشن. یک بیجا کردی، قرآن میگه نعمت بهش داری ملال آور نیست. بعد خدا رو ببینیم، خدا دیدنیه، یالا باش. بعد خدا میاد، چجوری میاد؟ پا داره دیگه، سومیش. بعد میاد میگه اینم من، بعد دیدنش که گفتیم دیدنی نیستش. لا یدرک الابصار، چشمو رو درک نمیکنه. مگه میشه خدا؟ اگر یه چیزی دیدنی باشه یعنی اونجا هست، پس اونجا هست یعنی جای دیگه نیست. نفی وجود خداست، یعنی عقلی نمیپذیره. بعد خدمت شما عرض کنم، بعد میگه از کجا معلوم تو خدا باشی؟ ممکنه پس خدا دروغ بگه. تو بهشت لا لغو و لا تعصیم، اونجا دریوری و مزخرفات وجود داره تو بهشت. خدمت شما هست برم که کجا بعد خدا دامن رو میده بالا، از ساق پاش یه نوری میزنه. اینا یاد الستو برب بکن قالو بلا میفتن، روز اول خلقت میفتن، یه حالا خودتی باید احتمالا باز داری خود مدت میگذره. آره نگیم چی بردست. این قرائت های عجیب غریب از دین، بله مختلف اومدن قرائت کردن. از نظر ما اینه، اولین حرفی که گفتیم پولس به پتروس زد که زدش کنار، این نفوذی جریان یهود. آقا امام صادق اینا گفتیم لوش داده، بس کردیم اسمشو برده صندوقچه اجدهاه. خدمت شما عرض کنم، برگشت به پتروس این گفت، گفت نظر تو اینه، نظر منم اینه. گفت خب بابا نظر من بر مبنای اینی که کنار پیغمبر خدا زندگی، گفت واسه خودت برو. و آخرم این که این اصلاحات همه جانبه بود، یعنی در احکام، شعائر، ارزش‌ها، مناسک، اخلاقیات، برخلاف اصلاحاتی که بعضا میگن اصلاحات اقتصادی کنیم، یعنی فقط چی درست کنیم؟ اقتصادو. با بقیه چیزا کاری نداریم. مثلا یه کاندیدای رئیس جمهوری میگه آقا من می‌خوام اقتصادم هم بکنم درست کنم، پس ایشون اصلاح همه جانبه مد نظرش نیست، فقط چیو اقتصاد مد نظر قرار داد. اصلاحات ابو عبدالله گفت همه چی به هم ریخته، نزول همه جا رو گرفته، شکماتون هم مال حرام پر شده، دارید هزار راحت گناه میکنید، بحث دین و مذهبی گرفتید، بوزینا از منبر پیامبر دارن میرن بالا، همه اینا رو درست میکنم، همه اینا رو درست میکنم. آقا امام زمانم بهت همینجوری انشالله. فلذا اینو ببینید، اصلاحات ابا عبدالله فقط نفی بیعت یزید نبود که رد کنه بیعت یزید رو، بلکه اگر یزید بیعت هم نمیخواست ابا عبدالله میشورید. فهمید چی شد؟ این نه که چون گفت بیا بیعت کن من بیعت نکن کارم نداشته باش، نه، کوتاه نمیومد، هیچ از دین نمونده بود. درسته اون میخواست امضا بگیره محکم کنه پای حکومتشو، اما اگر امضا هم نمیخواست ابا عبدالله کوتاه نمیومد، چون فسق و فجور علنی شده بود دیگه. زمان معاویه باز معاویه رعایت میکرد، اما این دیگه علنی داشت گناه میکرد. این بحث اصلاحات من گفتم و خدای نکرده ذهنیتی به وجود ند. یه بحثی هم در مورد اینکه گفتم مقتل و اینا رو یکم رعایت بکنید هست، اونو میذارم جلسه آخر توضیح میدم که به بحث امام زمان ارتباط داره، اونجا بگیم بهتره. چقدر دیگه وقت داریم؟ از وقت اصلی بگید، من خودم میدونم چقدر چنده. 5 دقیقه به 9 ممنون، 5 دقیقه به 10 باز ساعتمون قدیمه. خدمت شما عرض بکنم که یکی از ویژگی‌های اصلی قیام ابا عبدالله که این ثمره بسیار برکت داشت، خیلی هم مهمه، انتظار دارم خوب دقت بفرمایید، این بود که تبدیل شد ابا عبدالله به سلاح بدون شکست جبهه حق. چرا؟ چون کی خونخواه حسین ابن علی است؟ خود خدا سار الله. من جای یه روایتی میخونم اصلا تنم لرزید، یعنی البته بحث چیزشو بررسی نکردم و که ببینم رجالش چجوری بوده نپرسیدم، اما خودش خیلی عجیب بود. حالا به شما میگم، میگو انقدر اینا مهربونن اون دنیا میبخشن، یعنی ابو عبدالله یزید و اینا رو میبخشه، میگه اگه ما رو زدی کشته ابی ندارم. گفتم بچه آدم بزرگ میشه ها، میبخشن. خدا میگه خود تو بخشیدی، من نمی بخشم. ما هم نمی بخشیم. ما اگه امام حسین می اومد سر ما، تک تک کسایی که اهل بیت رو جدا کردن نذاشتن دست مردم، نخواهیم بخشید. اینا حق الناس هستن گردنشونه، به خدا حق الناسه. خدمت شما هست. خدا سار الله، خدا خونشو باستاده پاش، خدا شکست میخوره؟ نه. فلزا ببینید، یه آنگاه آنگاه ریاضی خیلی ساده زدم، ابا عبدالله شمشیر شکست ناپذیر اسلام، جبهه حقه، یک سلاح استراتژیک، هر کیو میخوای باباشو در بیاری بکوبش به دیوار امام حسین، بکوبش به دیوار، قطعا پودر میشه. آقا دلره متش میشکنه، نترس، هیچی عمرن نمیتونه بیسته، قطعا. مثال برای شما بزنم، مثال براتون میذارم تصویری. آقا صدام بر کشوری حاکم شد که 65% 67% جامعه شیعه، اومد شروع که شیعیانو زدن، کشتن، گورای دست جمعی فلان، اما با یه جاش کار دارم خیلی ویژه، این حرام لقمه کنترل میکنم، نمیگم حرامزاده چون حرامزاده حرف زشتیه، نمیگم حرامزاده، میگم حرام لقمه. خدمت شما عرض بکنم که این بابا اومد چیکار کرد سال بعد از جنگ با ایران، اینا انداختنش جلو، گفتن این حمله کن به کویت، برگشت گفت کویت از ماست. آقا 17 ساعت کویت رو گرفت، سر 72 ساعت استقرار پیدا کرد، چیزی نبود. ایران رو نگاه نکن، ما حسابمون فرق میکنه، اونجا شیخ آل سبا شیمبلانی، تو فهمید صدام داره میاد دیمبلانی در رفت، گذاش رفت سری بردنش عربستان، اونا بابا او شیکم گنده کرده. اینقدر مگه مرد جنگه؟ مگه میسته؟ امام خمینی رو گفتم بی ببریم توی زیر زمین قایمت کنیم فلان، و اونجا گفتوش که من همینجا تکون نمیخورم. چندین سال از جماران تکون نخورد امام خمینی. گفتن بابا ما خبر داریم موشک میخواد بزنه، گفتم خون من رنگین تر از بدن مردم، تکون نخورد. این گر رفت سری گفت بابا بقیه مردم اومدن چاهای نفتشون، خلاصه کویتو گرفت. آمریکا بهش حمله کرد، جنگ 1990 دیگه، جنگ اول خلیج فارس بهش میگن،
حمله کرد، منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، گفت هر هواپیمای صدام که بپره میزنم، هر هواپیماش، هر هلیکوپترش بیاد. هواپیما و هلیکوپتر صدام نتونستن بیان. شیعه های بصره و کربلا و نجف و جنوب عراق قیام کردن از دست ظلمی. نه همون کاری که اگه ما بعد از عملیات بیت المقدس میتونستیم برسیم اتفاق میخواست بیفته. تمام بود، اون اصلا با ما بودن اونا. آقا اینا قیام کردن. این آمریکای کثیف به صدام گفت اجازه داری از هلیکوپترات استفاده کنی، هلیکوپتره منم در خدمت شما. به خاک و خون کشید شیعیان، معروف شد به انتفاضه شعبانیه. 8 بند نوشت برای پسرش صدام، نوشت از این 8 بند 4 بندش نابودی شیعه بود. پسرش برگشت، پسر دومش، یه قدعی داشت، یه قصعی برگشت، گفت مگه میشه 60% جمعیت جامعه رو نابود کرد؟ گفت شدنیست، باید بکنی. آقا میکشتن، به خاک و خون میکشیدن. جنایت صدام دیگه سیدیش بیرون اومد چی بود دیگه؟ اینجوری زنده زنده سر میبریدن آدمو. وحشی محض، اصلا آدم نبوده که، قلب مهر خورده بود، قسی القلب بودن اینا. آقا مردم پناه بردن، 300 نفر رفتن تو حرم امام حسین. گفتن چی کار کنیم؟ پسرش گفتش رفتن اونجا، این حکمش این بود، گفت میری درب داغون میکنه اونجا رو، اونا رو که میکشی حرمم میزنی. کیو فرستاد؟ پسر صدام جرأت نکرد اینجوری بره جلو. دامادش حسین کامل اومد جلو، گفت من میرم. شخص دوم قدرت در عراق حسین کامله، تمام سلاح‌های شیمیایی این بابا خریده. این آدم نزدیک 100 کیلوگرم اورانیوم 235 برای صدام خریده بود. صدام در آستانه رسیدن به بمب اتم بوده. خاطرات میشائیل رمضان بدل دوم یا سوم صدام چاپ شده، 3 جلد، از حسین کامل کلن صحبت کرد. حسین کامل اومد روی تانکاش نوشت، خدمت شما عرض بکنم، لا یوم لا شیعه بعد هاذ الیوم، بعد از این تو این کشور ما شیعه نخواهیم داشت. بهانه رو دستمون دادید، حالا بیایم سراغت. آقا اومد تو بین الحرمین، تانک تاخت تو بین الحرمین، وایستاد روبروی حرم عبدالله. اون چی رو که شنیدم براتون میگه. برگشت گفتش که تو حسینی، منم حسین. اسمش حسین کامل بود دیگه. اون گربه گوری صدام اسمش چی بود؟ حسین بود. ما با اسم مشکل داریم؟ نه. ببین اصلش نیست. حالا باز میگم چرا حضرت علی اسم بچه‌ش گذاشته چی؟ ما با اسم مشکل، بچه بازیه. گفت تو حسینی، منم حسینم. شنیدم کار، یعنی کارایی میکنی؟ زبانم لال، زبانم لال. ببخشید، ببخشید. گو اگه راست میگی بند کفن تو واکن، بیا بیرون ببینم چند مرد علی. غافل از اینکه ارباب بی کفن است. گو پاشو بیا ببینم خود چیکار کنی. آقا توپو گرفت زد به حرم. به زریح تیر زدن. با چکمه ریختن تو زریح، تو حرم آقا ابوالفضل عباس و حرم امام حسین و بین الحرمین، تا تونستن کشتن. اون 300 نفری که پناه برده بودن هم بهشون گفتن، گفتن با این حسینی یا این حسینی. تمام رفتن با حسین ابن علی. یکیشون اومد این طرف، این یکی گفت برو. تمام اونا رو که میگم تقریبا 300 نفر بودن کشتن رو. یه خورده این ور بعد میگه 300 خورده چی، همه رو کشت. خودش میگه کشتن. بعد اینا رو بردیم تو بیابونا، اول سرشون، بعد از کشتن و سرشون رو بریدیم، بعد خاکشون کردیم تو گوره دست جمعی. این سر بریدن عجیبه. یکی گفت کشتی دیگه، چرا سرش میبری؟ چه فایده داره؟ ها سنت رو اجرا کردن دیگه. ابو عبدالله اول شهید شد، بعد عوض میخوام مثلا عبدالله رو با سر بریدن شهید کردن. اما مثلا خدمت شما عرض کنم شهده دیگه تیر خوردن افتادن، بعد اومدن دونه دونه سر رو هم بریدن. اصلا همون سیستم رو اجرا کرد. شخص دوم عراق به چند سال نمیکشه اختلاف پیدا میکنه با پسر صدام. اختلاف پیدا میکنه با پسر صدام. صدام طرف کیو میگیره؟ بچهش. شبونه با داداشش صدام کامل، حسین کامل با صدام کامل فرار میکنن، میرن اردن. تی اردن یه سری شروع میکنن دریوری علی صدام گفتن. صدام پیغام میفرسته میگه تو از خود مایی، برگرد، کارید ندارم. میاردش تو منطقه سیدیه، میریزن دورشونو میگیرن، یعنی کشوندش تو. پسرشو فرستاد. آقا دیگه درگیری بین اینا در گرفت. آخرین لحظات زندمانش این بود، پوتین یه بعثی رو سرش بود، اینجوری داشت گوششو له میکرد صورتشو، میگفت این نتیجه خیانت به حزب بعث است. بعد کشتنش، بعد سرش رو بریدن، شخص دوم عراق، بعد بردن قبرش کردن. اومدن از قبر، میگن بعد این باز اختلاف نظر، بعضی میگن اومدن از قبر درش رو بردن تیکه تیکش کردن ریختن تو بیابون جنازه نحسش. این از این یکیشون. یه حسین دیگه هم این طرف بود، اصلیه صدوم. این بابا گور به گور شد. خب اینو چی کارش کردن؟ بردن قبرش کردن توی روستای فوجه تکریت، همون روستای خانوادگیش. اونجا که دفنش کردن، فامیلای حسین کامل شبانه اومدن جنازه صدوم رو بردن تیکه تیکه کردن ریختن تو بیابون، سگا و شغالا و کفتارا جمع شد. از تو گنبد انگار یکی داره میگه منم حسینم، تو هم حسین، انفه من میزنم تو بگیر. مگه میشه؟ مگه میشه موندن؟ امکان نداره. خودش داره تو دیوار. آقا امام خمینی که خدمت شما از کنم فوت شد، همه گفتن چی شد؟ امام خمینی رفت، صدام هست انو. حرفش این بودی؟ امام خمینی رفت، صدام هست. کو الان صدام کجاست؟ امام خمینی کجاست؟ یه ماندنیش. ببین اگه میخواید خودتون رو جاودانه کنید، خودتون حسینی کنید. اگه میخواید ابدی بشید، حسینی کنید خودتون. یه عکسایی از اون یکم ببینم تصویر خوب واضح میبینید یا خوب قطعه باشه. الان بس شد، چراغ رو میشه کم کرد یا واضح میبینید؟ نیازی از چراغ کم بشه؟ نمیخواد. میگم میفهمم کم کنید. حالا من نمیم. این لامپا کجاست؟ اون کسی که لامپا رو باید بزنه. بله ممنونم. این صدام کام، این حسین کامله، داماد صدام. این همین هارون لقمه بود، اون کاری کرده بود. این دیوار حرم بعدش رسیدن شروع کردن به ترمیم کردن. اینا با چکمه اینا رفته بودن تو خود حرم، اینا بخش مفاتیح و قرآنش. کوچیکم از حرم ابو عبدالله حضرت عباس. شما حرم امروزا رو نبینید، ماشاءالله گم میشدم توش. میگم خیلی کوچیکه. انتفاضه شعبانیه 1991. ببینید چی شده بود دیوارای حرم. این تانک تو بین الحرمه سرده رو ببینید. این حرم حضرت ابوالفضل اون موقع گلستاش طلا نکرده. دیدید اینو؟ یکی از کارهایی که صدام دستور داده بود، گفته بود حتما به گنبد رو بزنی، حتما گلوله به گنبد بزن، چون گنبد نماده، من میخوام گنبد رو سوراخ شده ببینن. باز شما تو سامران باز میبینید چی میزنن؟ گنبد رو میزنن. بحثیه. ببینید صحنه از درگیری هست توی کربلا. این بین الحرمین کسی کربلا رفتن چی بوده؟ کشتن ها. خوشا به حال اون 200-300 نفری که گفتم هر لحظه امکان تکرار داره. این ابله ها وایسادن عکس یادگاری دارن میگیرن. خدا وکیلی یه نفر مستندساز باید باشه دونه دونه اینا رو شناسایی کنه ببینه الان کجا. یعنی من رگ گردن میذارم چون میدونم به دیوار خوردن دونه دونه باباش میدارم. حالا نکته جالب، اون یه نفر رو نگفتم. اون یک نفری که رفت سمت این ولش کردن الان مجنون شده. تو کربلا رفتید بپرسید، میاد جلو حرم وای میسید، دستاشو میذاره رو گوشاش، یه صداهای عجیب غریبی در میره، اشک می‌ریزه، دوباره میره، دیوانه شده طرف. هیچ کم تحویلش نمیگیره، کارش ندارن. همون یه نفری که گفت من با این یکی میخوام برم. یعنی چیز حی و حاضر، نشانه حی و حاضر زنده است. مردم کربلا خودمونو برام تعریف کردن. بیا با چکمه و پوتین آدم پاشه بره این سحر ببینید. از 1991 دیگه این عکسیست که اینا عکس یادگاری گرفتن حرم امام حسین ها، چون این تیکه رو انداختن پایین. این صحنه حمله که میخواد اعلام بشه، این شهر کربلا، اینا داخل حرم صحنه، به ماشین آوردن تو حرم. جای گلوله ها هنوز رو زری هست، زری ابو عبدالله. یکی از دلایلی که آیت‌الله سیستانی اجازه داد زری عوض بشه و ایرانی‌ها دارن می‌سازن، یکی دو تا دلیل داره. یکیش این که خدمت شما دو تا دلیل حداقل، یکی این بحث اهانتی که به ذریح شد باید عوض بشه، یکی دیگه هم بحث این که این ذریح رو بحریا ساختن، شعر شیش امامی هم. شما امام رضا مسئلهش خیلی فرق میکنه، کسایی که حرم امام رضا میان قطعا امام زمان رو قبول دارن، شما بعد از امام رضا دیگه فرقه توش نساخت تو شیعه، اما کسی که حرم امام حسین میاد احتمال داره امام زمان رو قبول نداشته باشه، مثلا شیش امامی باشه، چهار امامی باشه، زیدی باشه، اسماعیلیه باشه، ناووسیه باشه، چی چی مدل مختلف دارن. خدمت شما خیلی هم ثروتمندن تو کار سنگای تزئینی ان. اخیرا یکیشون برگشته بود گفته بود، گفت میگن ما ذریح ما باید بسازیم، ذریحی که داره خیلی هم با شکوه دارن میسازن، من رفتم از نزدیک دیدم تو قم دارن میسازن ذریح ابو عبدالله. بعد برگشته یکیشون گفته بود ما سر این که ساخت ذریحو به دست بگیریم حتی حاضرین با اوباما مذاکره کنیم. رفته بود به تولیت به قول حرم عبدالله گفته بود، گفته ما حاضرین بریم با اوباما مذاکره کنیم که آمریکایی‌ها اونجا قدرت دارن که ذریح بیفته دست ما. سر این اکسا رد میکنم، این سردره که انداخت دادن سر، مثلا عجیب آقا، باور کردنی نیست اینا، انسان اینا، مردم شیعیانی که قیام کردن اینا رو هم ببینید، اینا منافقان که توی کشتار مردم قیام انتفاضه شعبانی کمک کردن به صدام. فلزا عزیزم من بحث ما نژادی نیست، آقای عربا چرا این کاری نه، اینا ایرانی بودن، اینا هم کمک کردن به صدام. قیافا رو نگاه کنید، همه ایرور خدا بکنید. چی بگم آقا؟ خب دوستان زمان گذشته، انشالله فردا آخرین بحث ما خواهد بود، بقیه ویژگی ها رو میگیم و نتیجه گیری میکنیم، انشالله نتیجه گیری بتونیم امام زمانی بشه. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتون علیه.